بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه نساء توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1372 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یوم اذن یود الذین کفروا و عصوا الرسول لو تسوا بهم الارض ولا یکتمون الله حدیثا. یا ایها الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا حتی تعلموا ما تقولون ولا جنوبا الا عابری سبیل حتی تعتسلوا و این کنتم مرضا او علی سفر او جاء احد منکم من القائط او لامستم النساء ولم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا فامسحوا بوجوهکم و ایدیکم ان الله کان عفوا غفورا. در ذیل آیه قبل این چنین آمده بود که ولا یکتمون الله حدیثا، گرچه ذات اقدس اله به همه اعمال قلبی و بدنی انسان عالم است، فرمود والله یعلم ما تبدون و ما تکتمون، اما اون چرا که انسان در درون خود کتمان می کند یک وقتی خدا او را اظهار می کند. حالا اظهار اون اسرار مکتوم یا در دنیاست به صورت امتحان، یا در آخرت است به عنوان یوم تبل السرائر همه اون اسرار پدید می آید. در بخشی از آیات قرآن کریم مثل جریان بنی اسرائیل فرمود والله مخرجون ما کنتم تکتمون، اون چرا که بنی اسرائیل در جریان اون قتل کتمان کرده اند خداوند به وسیله امتحان اظهار کرده است، فرمود والله مخرجون ما کنتم تکتمون. چین که در سوره 47 که بنا مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم است، آیه 29 این چین است: ام حسب الذین فی قلوبهم مرضون ان لن یخرج الله اذغانهم. اونا که در قلب بیماری دارن خیال کردن که خداوند اون زغن و کینه و اون بیماریشون رو بالاخره بیرون نمیاره. حالا کیفیت بیرون آوردن اسرار دل گاهی به صورت امتحان است در دنیا، گاهی هم به عنوان یوم تبل السرائر است در آخرت. در حقیقت هر چه که انسان در درون خود دارد یه وقتی بالاخره ظاهر می شود. پس یک مطلب این است که خداوند همه اون اسرار مکتوم را می داند. مطلب دوم آن است که اون چرا که مکتوم است گاهی در دنیا به وسیله امتحان اظهار می کند. و مطلب سوم آن است که هر چه که در نهان افراد مکتوم است در قیامت علنی خواهد شد. اما آیه‌ای که بعد از اون قرار دارد اون این است که فرمود یا ایها الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا. این آیه ارتباط مستقیمی با بحث قبل ندارد و نمی شود گفت که این آیه یک جمله معترضه است، چون جمله معترضه این است که انسان یک کلام منظم و متصلی رو بیان می کند، در وسط کلام به یه مناسبتی یه مطلبی رو بازگو میکند، اینو میگن جمله معترضه. ولی اگرچه اون چه این کلام تدریجاً شروع بشود به مناسبت هایی چند آیه نازل شود، بعد از یه مدتی یه آیات دیگر نازل می شود، بعد از یه مدتی آیات دیگر نازل می شود، این رو نمیگن جمله معترضه. آیه محل بحث گرچه خیلی ارتباط مستقیمی با گذشته و آینده ندارد و انسان به حسب ظاهر خیال میکند این جمله معترضه است، ولی این طور نیست. اگر سوره مبارکه نساء نظیر سوره انعام یا بعضی از سور دیگر دفعتن نازل میشد و در خلال این سورهی که دفعتن نازل شد بعضی از آیاتش با گذشته و آینده ارتباط زیادی نداشته باشد، میگن این جمله معترضه است لنکتتین. ولی اگر یک سوره در طی چند سال یا چند ماه به تدریج نازل می شود، در هر فرصتی هم به مناسبتی آیات مربوط به اون مناسبت نازل می شود، این رو نمیگن جمله معترضه. سوره مبارکه نساء از این قبیل است. مطلب بعدی آن است که این که فرمود یا ایها الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة، قبل از این که به بحث های پایانی این برسیم، حالا در این یکی دو روزی که تعطیل هست فرصتی دارید این تفسیر شریف آلاء الرحمن رو مراجعه فرمایید. مرحوم بلاغی رضوان الله علیه یه سعی بلیغی تحمل کردن که روایاتی را که بیگانه ها در ذیل این آیه نقل کردن اینها را جمع کردند و تحلیل کردند و بطلان اینها را مشخص کردند. چون اساره بعضی از اون روایات این است که شما مستانه نماز نخوانید، در حالی که مستید به نماز نزدیک نشوید. بعد روایات فراوانی را از دیگران نقل میکنند که معاذ الله عده از اصحاب عبدالرحمن عوف بود و گروه دیگر و وجود مبارک هست امیر سلام الله علیه هم معاذ الله بودن، اونجا مهمانی بود و بعد مثلا شرابی خورده شد و بعد حضرت را به عنوان امام جماعت انتخاب کردن و او هم امام این گروه شد و بعد هم در هنگام قرائت خلافی قرائت کرده معاذ الله، گفت اعبدوا ما تعبدون به جای لا اعبدوا ما تعبدون گفته اعبدوا ما تعبدون و کلماتی از این قبیل، به جای لکم دینکم ولی دین لیس آورده لیس لکم دین ولا لیس لی دین، از این حرفا و اباطیل. حالا وقتی این روایات را شما بررسی میکنید، صدر و ساقش نشانه افترا هست، هم از این جهت که مهموندار کی بود، هم از اون جهت که امام جماعت کی بود، و هم از اون جهت که جمله هایی که به بوسلان گفته شد چی بود. از هر سو این روایات مختلق است و مفترا و گفتن ناظر به آن است. بعد هم عذرخواهی کردن، گفتن به این که این چون قبل از تحریم خمر نازل شده است، لذا اصحاب که مثلا می خوردن اون وقتی بود که حلال بود است مثلا، در حالی که اهل بیت عصمت به طهارت از همون اول مطهر از این آلودگی ها بودن. گذشته از این، سیدنا الاستاد رضوان الله علیه در کتاب شریف المیزان نظرشون این است که آیاتی که مربوط به خمر است در پنج بخش به ترتیب نازل شده است. اول فواید می بیان شده، انگور بیان شده که شما می توانید از اون رزق حلال بگیرید، ولی زمینه برای سوء استفاده هم هست. بعد کم کم به عنوان اصل کلی بیان شده است که خداوند هرچه اسم است به گناه است، چه اسم و گناه ظاهری چه اسم و گناه باطنی را حرام کرده است. بعد هم فرمود به این که خمر اسم کبیر دارد. یسالونک عن الخمر و المیسر قل فیهما اسم کبیر و منافع للناس. چون اسم است و هر اسمی هم که محرم است پس این محرم است. اما یک تحریم حاد و تندی در اینجا محسوس نیست، زیرا در این حال که فرمود اسم کبیر ضمناً فرمود و منافع اول الناس. اون بخش پایانیش همون سوره مبارک مائده است که به صورت صریح فرمود انما الخمر والمیسر رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون و تتقون و مانند. و این آیه سوره نساء بعد از آیه نحل و آیه سوره اعراف نازل شد و قبل از آیه سوره بقره و سوره مائده نازل شد. در سوره نحل آیش این است که فرمود، آیه 67 سوره نحل، و من ثمرات النخیل و الاعناب تتخذون منه سکرا و رزقا حسنا. هم می توانید از اون مسکر بگیرید، هم از اون می توانید انواع و اقسام شربت ها و شیرینی ها بگیرید. این یک لحن نیمه نرم و زمینه تحریم است. در سوره اعراف به عنوان اینکه هر گناهی هر اسمی را خدا منع کرده است یاد کرد. آیه 33 سوره اعراف این است که قول انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها و بطن والاثم والبغی بغیر الحق. هر اسمی را خدا تحریم کرده است. این کبرای قیاس. صغرای قیاس هم در سوره مدین بقره آمده است که انما الخمر و المیسر من رجس من عمل الشیطان یسالونک عن الخمر و المیسر قل فیهما اثم کبیر و منافع للناس. پس اون چی که در سوره اعراف آمده است که خدا هر اسمی را تحریم کرده است، وقتی آیه سوره بقره صغرای این قیاس بشود که خمر اسم است، پس معلوم بشود که در سوره اعراف خمر تحریم شده است. گرچه به صورت صریح نامی از خمر در سوره اعراف نیامده، یعنی در این آیه سوره اعراف نیامده، ولی فرمود هرچه اسم است حرام است. و اعراف هم در مکه نازل شد نه در مدینه. این سوره بقره و سوره نساء که در مدینه نازل شد. پس در سوره نحل زمینه تحریم را فراهم کرد. در سوره اعراف فرمود هر اسمی حرام است. در سوره بقره فرمود خمر اسم است. در سوره مائده به صورت صریح فرمود من عمل شیطان است و پشتنه بود. این چهار بخش. آیه محل بحث یعنی همین آیه سوره نساء بین آیه سوره نحل و اعراف از یک سو و بین آیه سوره بقره و سوره مائده از سوی دیگر قرار گرفت. یعنی اول آیه سوره نحل است، بعد آیه سوره اعراف است، بعد آیه سوره نساء است، بعد آیه سوره بقره است، بعد اون لحن نهاییش سوره مبارکه مائده است. در سوره بقره همون آیه که قبلا بحث شد که یسالونک عن الخمر و المیسر قل فیهما اسم کبیر و منافع للناس، آیه 219 سوره بقره بود. یسالونک عن الخمر و المیسر قل فیهما اسم کبیر و منافع للناس. خب در این حال که فرمود اسم است، سخن از منفعت خمر و میسر رمزه کرد. لکن در سوره مائده به صورت روشن و جزمی حرمت او به این که عمل شیطان است بازگو فرمود. انما الخمر والميسر من عمل الشيطان فاجتنبوه من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. آیه 90 سوره مائده است. یا ایها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. و چون در سوره اعراف مسئله حرمت اسم مطرح شد و به ضمیمه سوره بقره خمر اسم است، پس حرمت خمر در مکه بیان شده است. نمی شود گفت به این که خمر قبلا حلال بود و در مدینه تحریم شد. اما این آیه که دارد یا ایها الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا، این استعمال خمر در حال صلات را شامل می شود، نهی می کند. اگر منظور از این سکارا یعنی مست بادم باشد، و اما اگر منظور این است که شما سکر نوم داشته باشید، اون دیگه خارج از بحث است. یعنی شما که از خواب برخاستید، وقتی خواب آلود هستید و نمیدانید چه میگویید، وارد نماز نشوید. لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا، نظیر اون چی که در همین سوره مبارکه نساء آمده است که منافقین اینها در حال کسالت وارد نماز می شوند. نمی دانند چه می گویند. چون در روایات هم آمده است که شما سکر نوم دارید، در حال سکر نوم نماز نخوانید. آیه 142 سوره نساء این است که ان المنافقین یخادعون الله و هو خادعهم و اذا قاموا الى الصلاه قاموا کسالا یراؤون الناس ولا یذکرون الله الا قلیلا. بالاخره کسی که خواب‌آلوده است نباید وارد نماز بشود، برای اینکه باید بفهمد داره چه میگوید. لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا حتی تعلموا ما تقولون. اما نوعا این را به همون حالت سکر از شراب تفسیر کردن. و اگر روایتی هم در این ذیل هست، اون هم به عنوان یک مصداق برای سکر یاد شده است. پس مستانه وارد نماز نشوید، این ممنوع است. این که فرمود مستانه وارد نماز نشوید حتی تعلم و ما تقولون، این غایت نیست، این تعلیل است. یعنی معناش این نیست که شما وقتی مستید صبر کنید، به حالت عادی برگردید و وارد نماز بشوید، و اگر اون حالتتون عادی شد وارد نماز شدید عیب ندارد، که این غایت باشد برای او. اگر غایت باشد، معناش این است که اصل میگساری جایز است. وقتی اون حالت مستی برطرف شد، اونگاه ورودی در نماز عیب ندارد، اگر غایت باشد. اما اگر تعلیل باشد، معناش این است که شما مبادا مست بشید، برای اینکه باید بفهمید چی دارید میگید با خدایتون. این تعلیل است نه غایت. بله، نسخ نشد، به تدریج یکی پس از دیگری حرمت ها تشدید شد. یعنی این حرمت محفوظ است، حرمت های دیگر هم آمده روش. این نسخ نشد، این حالت حرام است، حالت های دیگر هم حرام است. اینا مثبتین در حقیقت. خب پس یا ایها الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة و انتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون. این حتی تعلموا ما تقولون شامل سکر خوابم می شود. اگه کسی نمی فهمد در اثر خواب آلود بودن چه می گوید، این دلیل او رو می گیرد. یا در اثر اضطراب نمی فهمد دارد در رماد چه می گوید، دلیل او رو می گیرد. چون عموم تعلیل از خصوصیت معلل می گذرد. فمود حتی تعلمو ما تقولون، یعنی بفهمید داره چی میگی. و اگر چنون که در بعضی از روایات سخن از سکر خواب و امثال خواب آمده است، نه برای آن است که از کلمه سکارا گرفتن، بلکه از تعلیل حتی تعلم و ما تقولون شاید استفاده کردن. این در صورتی است که منظور از صلات همون نماز باشد. و اما اگر منظور از صلات مصلا باشد، جای نماز باشد، یعنی مسجد مثلا، اونگاه حکم دیگر دارد. یعنی شما مستانه وارد مسجد نشوید، ورود مست در مسجد ممنوع است. منتها نکته این من همان چیزی است که فرمود حتی تعلم و ما تقولون، چون مسجد جای نماز است و بنده با مولای خود در مسجد سخن میگوید، راز و نیاز دارد و عبادت میکند، باید بفهمد چه میگوید. احتمال این که منظور از صلات مصلا یعنی مسجد باشد به قرینه بعد تأیید می شود و این است که فرمود لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا حتی تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابری سبیلین، یعنی لا تقتربوا الصلاة را در حال جنوب مگر به عنوان رهگذر. این مگر به عنوان رهگذر، این استثنا نشون میدهد که منظور مسجد است نه نماز، چون در مسجد است که جنوب به طور رهگذر میتواند بگذرد، وگرنه در نماز که جنوب به عنوان رهگذر نمیگذرد که استثنا پذیر نیست. البته مسجدین یعنی مسجد الحرام و مسجد النبی صلی الله علیه و سلم مستثناست که اونجا عبورش هم جایز نیست. پس این که فرمود ولا جنوبن، یعنی همونطوری که در حال مستی شما نمیتوانید نزدیک بشوید، در حال جنابت هم نمیتوانید نزدیک بشوید مگر در حال عبور. معلوم می شود که منظور قرب به مسجد است نه قرب به نماز. و چون در مسجد نماز خونده می شود و انسان باید بفهمد که با خدا چه می گوید، از این جهت از مسجد به صلات تعبیر شده است. گاهی از مکان نماز به نماز یاد می شود، نظیر اون چی که در سوره مبارکه حج آمده است که فرمود اگر یه عده‌ای به دستور الهی قیام نکنن و جلوی ظلم ظالمان را نگیرن، مراکز دینی ویران می شود. آیه 40 سوره حج این است: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع و بیع و صلوات و مساجد و یذکر فیها اسم الله. اگر قیام مدافعان الهی نباشد، ملحدان همه اماکن مذهبی را از بین میبرند، هم اماکن مذهبی یهودی ها، هم اماکن مذهبی مسیحا و هم مصلاها و مسجدها. لا دفع الله الناس بعضهم به بعض لهدمت صوامع و بیع، صومعه‌ای که یک راهب در او عبادت می‌کند، بیعه و کنیسه‌ای که اهل کتاب در او عبادت می‌کند، مصلایی که مسلم در او نماز می‌گذارد یا مسجدی که مسلمین در او نماز می‌گذارند، همه این اماکن ویران می‌شود. خب شما در این الحادهای کمونیستی دیدید به این که نه تنها مسجدها را ویران کردن، کلیسه ها را ویران کردن، مراکز مذهبی را ویران کردن، دیگر را ویران کردن، از محل نماز، از مصلا به صلات یاد شده است. همون لولا دفع الله الناس بعضهم به بعد لهدمت صوامعو و بیعو و صلواتون و مساجدو، که منظور از صلوات یعنی مصلاها. بنابراین احتمال این که منظور از این صلات در آیه لا تقربوا الصلاه و انتم سکارا مصلا باشد بعید نیست، به قرینه جمله بعد که فرمود ولا جربا الا عابري سبيلين، چون عبور راه مخصوص به مسجد است که در حال در مسجد این حالت استثناء شده است. خب البته نظر نهایی هنوز اعلام نشده است تا به اون جنبندی برسیم. خب چون قرینه بر این است که صدر و ذیل با هم هماهنگند، بنابراین نمی شود گفت که منظور از صلات هم صلات است هم مصلا، چون جمله بعد هم درباره همون جمله قبل است، لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا حتی تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابري سبيل حتی تغتسلوا. این حتی تغتسلوا نشون می دهد که غسل انسان را از وضو بی نیاز می کند، برای اینکه نفرمود حتی تغتسلوا و تتوضؤوا، فرمود همین که اغتسال حاصل شد اونگاه ورودی در مسجد و توقفی در مسجد عیب ندارد. معلوم می شود که غسل جنابت مکفی از وضو است، زیرا در این کریمه فرمود اگر جنوبید نزدیک مسجد نروید، در مسجد توقف نکنید مگر در حال عبور، حتی اینکه غسل بکنید، یعنی اگر غسل کردید ورودی در مساجد و توقف در مساجد جایز است، دیگه احتیاج وضو ندارد. اگر چنونچه این جمله دوم قرینه باشد بر اینکه جمله اول مربوط همون مصلاست، و اگر جمله اول معنی صلات داشته باشد، اینکه جنابت با صلات سازگار نیست از این آیه استفاده نمی شود. جمله دوم حکم مسجد است، جمله اول حکم نماز. خب یا ایها الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا حتی تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابري سبيل حتی تغتسلوا و ان کنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من القائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. پس حکم اولی آن است که اگر کسی جنوب بود باید تطهیر کند. مسئله سکر یه جنابت معنوی است، مسئله معرفت یه طهارت معنوی. انسان مست روح او جنوب هست، وقتی عاقل شد مثل این که غسل کرده است. جمله بعد مربوط به جنابت ظاهری است که بدن آلوده می شود. این جنابت آلودگی تن است که با غسل ظاهر تطهیر می شود. اون سکر جنابت روح است که با معرفت تطهیر می شود. به هر تقدیر کسی که بخواهد نماز بخواند یا به مسجد برود، هم باید دارای روح پاک باشد هم دارای بدن پاک. حالا اگر چنون چه بدن او پاک نبود، نیازی به آب داشت، ولی یا آب برای او ضرر داشت یا به آب دسترسی نداشت. حالا یا چون جنوب شد احتیاجی به آب دارد، یا نه چون محصور بود و غذای حاجت کرده است احتیاجی به آب دارد. در همه این صور می‌فرمایند اگر شما در حدث اکبر یا در حدث اصغر محتاج به آب بودید ولی آب نداشتید یا آب براتون ضرر داشت، به جای غسل تیمم بدل از غسل کنید و به جای وضو تیمم بدل از وضو. فرمود و این کنتم مرضا، که در حال مرض آب براتون ضرر دارد، او علی سفرین، که آب نداشتید. حالا این خواه در اثر حدث اکبر باشد که قبلا یاد کرده است، یا مربوط به حدث اصغر و اکبر باشد که هر دو رو در کنار هم در جمله بعد ذکر میکنند. میفرماید او جاء احد منکم من القائط او لامستم النساء. این جاء احد منکم من القائط در بحث‌های قبل مشابه این گذشت که این از ادبی ترین تعبیرات و از مؤدب ترین تعبیرات اون روز بود. قائط یعنی جای مخفی و منخفض که اعراب برای قضای حاجت اونجا می رفتن. اون محل مخفی و مستور و منخفض را می گفتن قائط. اگر کسی از اون محل آمد، یعنی قضای حاجت کرد و آمد، بعد کم کم این قائط که اسم مکان بود بر اون مدفوع اطلاق شد و قائط که میگن یعنی مدفوع. این معانی قبیح الفاظ فراوان دارد. سرش این است که چیزی که مستقبح و ذکر است از او به کنایه یاد میکنن. بعد از یه مدتی این معنای کنایی معنای صریح می شود، یه لفظ دیگری برای او انتخاب می کنن. بعد از یه مدتی اون لفظ هم معنای صریح می شود و یه لفظ سومی برای او انتخاب می کنن. اینه که این معانی قبیح الفاظ فراوانی دارد، برای همین جهت است. الان تقریبا مؤدب ترین تعبیر این است که بگوییم رفته به تجدید وضو یا دستشویی. خب این دستشویی کنایه از جای قضای حاجت است. بعد از چند سال این کلمه دستشویی هم صریح می شود در قضای حاجت، دیگه یک لفظ دیگری برای انتخاب میکنن، وگرنه دستشویی که به معنای قضای حاجت نیست، یا تجدید وضو که معنی قضای حاجت نیست. الان تعبیر تجدید وضوع تعبیر مؤدبی است. بعد از این مدتی میبینیم این هم اون ادبی بودنش از دست میداد، اون تأدب را دیگه به همراه ندارد. در 1400 سال قبل مؤدب ترین تعبیر همین بود که فهمود جاء احد منکم من القائط. نفرمود شما قضای حاجت کردید، فرمود شما اگر از اونجا آمدید. این به اون مناسبت است. او لامستم النساء، چه این که از این برخورد غریزه‌ای تعبیر به ملامسه کرده است، گاهی تعبیر به مس، گاهی تعبیر به لمس، که مؤدب‌ترین تعبیر هست. این لامستم النساء کنایه از اون اعمال غریزه است. اون جاء احد منکم من القائط کنایه از قضای حاجت است. خب یکی حدث اکبر، یکی حدث اصغر. از مجموع این چهار تعبیر برمی آید که اگر کسی محدث بود به حدث اکبر یا به حدث اصغر و در اثر مرض آب بر او ضرر داشت یا در اثر سفر آب نداشت، فلم تجد ماء، اونگاه فتیمم مستقیدا طیبا. بعضی ها بر اینن که سر اختلاف فقها ها در کیفیت وضو که آیا از سر انگشت تا به آرنج است یا از آرنج به طرف سر انگشت است، از بالا به پایین باید دست را شست یا از پایین به بالا، سرش این است که دستور وضو گرفتن در سوره مبارکه مائده آمده است. این یه مقدمه، چون اوائل سوره مائده جریان وضو را ذکر فرمود. آیه 6 سوره مائده این است که یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الى المرافق. وضو در سوره مائده آمده است، این یه مقدمه. و سوره مائده تقریبا در اواخر عمر شریف حضرت نازل شده است، چون جریان الیوم اکملت لکم دینکم مربوط به حجۃ الوداع است و در این سوره است و این سوره در اواخر عمر حضرت نازل شده است. این دو مقدمه. بین نزول سوره مائده و رحلت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم خیلی طول نکشید. دستور وضو گرفتن در سوره مائده آمده و چون خیلی طول نکشید تا زمان حضرت، از این جهت به همه مردم نرسیده است که آیا در هنگام شستن دست باید از بالا به پایین شست یا از پایین به بالا. بعضی ها فعل حضرت را دیدن که از بالا به پایین است، بعضی ظاهر قول را میبینن که از پایین به بالاست. این اختلاف پیدا شد، این یه توجیه است که بعضی ها دارن، اما ظاهرن این چنین نیست. برای اینکه سوره مبارکه نساء خب خیلی قبل از سوره مائده نازل شد، به چند سال قبل از اون نازل شد. و در سوره نساء آمده است که اگر محدث به حدث اکبر یا محدث به حدث اصغر شدید و آب نداشتید تیمم بکنید. معلوم میشود که اگر آب داشته باشند باید وضو بگیرن و وضو یا غسل معلوم بود. این آیه دارد تیمم بدل از وضو یا بدل از غسل را ذکر میکند. معلوم شود اصل وضو مبدل و من معلوم بود. فرمود اگر محدث شدید به حدث اکبر یا حدث اصغر و آب نداشتید تیمم بکنید، یعنی تیمم بدل از حدث اکبر یا حدث اصغر. خب حالا اگر آب داشتید چی؟ معلوم شد حکمش روشن بود دیگر. حالا کی روشن بود اون رو باید با شواهد روایی یا قرآنی تثبیت کرد، ولی چند سال قبل از مائده این حکم آمده؟ چند سال؟ چون سوره نساء چند سال قبل از مائده است. پس معلوم می‌شود در همه اون سالهای اولیه هجرت، حالا یا سال سوم یا سال چهارم، بالاخره مشخص بود که وضوعی داره و غسلی، و اگر کسی وضوع و غسل مقدورش نبود تیمم بدل از وضوع به تیمم بدل غسل بکند. اما چطور شد کاری که رسول خدا صلی الله علیه و سلم مرتب میکرد به مردم گفت دفعتن برگردوندن، این کارها رو شما الانم میبینید هست، یعنی یه امر بیان الرشدی را بیگانه بیان الغی میکند، یک بیان الغی را بیگانه بیان الرشد میکند. اون روزم که کار به دست دیگران افتاده است باکشون نبود و هر کردن هر چرا که باید بکنن و کردن. بنابراین نمیتوان گفت که چون مسئله وضو در سوره مائده آمد و بین آیات سوره با آیات وضو و رحلت حضرت هم خیلی طول نکشید به مردم نرسید، نه به مردم رسیده ها را برگردوندن. خب یا ایها الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا، این دو تا احتمال درباره سکارا و دو تا احتمال درباره صلات، که این چهار مطلب بود در جمله اولا. و یک نکته هم مربوط به حتی تعلم و ما تقولون بود که این تعلیل است نه غایت و تهدید، نظیر اون مطلبی که در آیه وعبد ربک حتی یأتیک الیقین است. این وعبد ربک حتی یأتیک الیقین اون حتی برای تعلیل است نه برای غایت. فرمود مگر شما نمیخواد به مقام یقین برسید؟ خب نماز بخونید، عبادت کنید، عبادت انسان را مرحله یقین میرساند. حتی یأتیک الیقین غایت نیست که حالا که مقام یقین رسیدید دیگه عبادت نکنید که عده پنداشتن، بلکه تعلیل است. مثل اینکه گفتن صوم و تصحو، گفتن امساک کنید تا سالم بشوید، پرخوری نکنید تا سالم بشوید. این معنیش این نیست که حالا که سالم شدید دیگه پرخوری کنید، که این تعلیل است نه تهدید. این علت و بیان فائده است نه بیان حد. اگر کسی یک بیماری داشت و پزشک معالج گفت فلون کار را نکن تا خوب بشی، معناش این نیست که حالا که خوب شدی دوباره بکن، که معناش اینه که اگر خواستی خوب بشی باید این کار را بکنی. این جمله که فرمود وعبد ربک حتی یأتیک الیقین، این برای تهدید و برای غایت نیست، یعنی عبادت بکن تا به مرحله یقین برسی، حالا که مرحله یقین رسیدی دیگه عبادت نمیخواد. این حتی لتعلیل است نه لتهدید. یعنی اگر بخواهی به مقام یقین برسی، اگر بخواهی این علمای حصولی بشه حضوری، اگر بخواهی از هر شکی برهی عبادت کن. و عباد ربک حتی یأتیک الیقین. اینجا هم فرمود لا تقربوا الصلاة حتی تعلم ما تقولو، به این دلیل، نه اینکه برای تهدید و غایت باشد که حالا که به اون حد رسید پس برمیشه قبلش عیب نداشت، یه کار بدی نبود، این طور نیست. و از این حتی تعلم و ما تقولون میشود استفاده کرد که همون طوری که مستانه نمیشود وارد نماز شد، نائمانه هم نمیشه وارد نماز شد. و اما جمله دوم که فرمود ولا جنبا الا عابری سبیلین، این نشانه آن است که در حال مربوط به مصلاست، یعنی مسجد است، البته نه مصلای فقهی. منظور از این مصلا همون مسجد هست که حکم مسجد را دارد. حتی تغتسلوا، وقتی اغتسال کردید دیگه وضو لازم نیست. از اینجا هم معلوم می شود که وضو غسل جنابت کاف مکفی از وضو است. در سایر اقسال یه همچه دلیلی نداریم که مثلا حالا غسل حیض کافی باشه مکفی باشد، اما اینجا معلوم شد مکفی است، چون فرمود همین که غسل کردید کافی است. بعد هم درباره حدث اکبر و اصغر ذکر فرمود، از اینجا معلوم می شود که هم غسل حکمش مشخص بود هم وضو حکمش مشخص بود، منتها تیمم بدل از غسل و تیمم بدل از وضو حکمش مشخص نبود که اینجا بیان شده است. و اما در ذیل که فرمود فتیمم سعیدا طیبا، کیفیتش هم ذکر فرمود فمسحوا بوجوهکم و ایدیکم. حالا یه اختلاف نظری هست بین فقهای خودمون که آیا اون چه که انسان رو او تیمم میکند باید مقداری از او به دست انسان بچسبد، یعنی انسان روی خاک تیمم بکنه یا روی سنگی تیمم بکنه که مقداری خاک دارد، و روی سنگ املس و هموار نظیر این مرمرها نمیشه تیمم کرد، یا نه رو همین سنگای صاف هم میشه تیمم کرد. برابر اون چه که در سوره نساس یعنی همین آیه میشه روی سنگ صاف هم تیمم کرد. برابر اون چه که در سوره مائده است دارد که تیمم فمسحوا بوجوهکم و ایدیکم منهو، از این منهو مرحوم فیض و امثال فیض خواستن استفاده کنن که یه چیزی باید به دست انسان بچسبد که با او انسان مس بکند، وگرنه صرف وضع الید علی الحجر علی الارض است، چیزی از او در دست نیست که انسان مس بکند. آیا این کلمه منهو که در سوره مائده است تقیید میکند اطلاقی که در سوره نساس یا نه؟ والحمد لله رب العالمين.